به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه های پرتو نور. در برنامه گذشته سخن پیرامون توحید و شرک بود که به علت کمبود وقت سخن ناتمام ماند و با عنایت حق در این نوبت سخن رو با هم دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید با یک مقدمه مختصری که محصل عرایزم در نوبت گذشته بود این برنامه رو آغاز کنیم. توحید مقوم دیانت ما مسلمانان هست، زیربنای نظام فکری ما، شالوده‌ای که امارت دیانت ما بر اون استوار میشه توحید هست. توحید از ریشه لغوی وحده هست به معنای یکی ساختن. هرگاه در یک مجموعه ای، در یک سیستمی اجزای مرکبه اون در چنان وحدتی باشند که درش یکتایی وجود داشته باشه، چندتایی به یکتایی مبدل بشه، می شود گفت که در اون مجموعه و در اون نظام توحید برقرار هست. در اصطلاح دینی توحید یعنی یکتایی خداوند. اون واژه‌ای، مفهومی که در مقابلش توحید قرار میگیره، شرک است، به معنای شریک آوردن. هرگاه در یک نظامی، در یک سیستمی تعدد و تفرق وجود داشته باشه، تضاد و چندگونگی وجود داشته باشه، در اون مجموعه شرک برقرار هست. در اصطلاح دینی شرک یعنی برای خداوند شریک قائل بودن. در اونچه که راجع به خداوند هست شریک و مباشری برای او قرار دادن. توحید و شرک در بین عامه مردم ما، دینداران ما، یک باور ذهنی و یک اعتقاد صرف بیش نیست. اما حقیقت ماجرا این هست که هم توحید و هم شرک یک باورهای ذهنی مجرد و یا ابسترکت نیستن، بلکه دامنه معنایی بسیار وسیعی دارن. دست کم در سه حوزه میتوان از شرک و توحید سخن گفت. حوزه اول پرستش هست که به تعبیر انگلیسی ورشیپ نامیده میشه. حوزه دوم حوزه اجتماعی است و حوزه سوم حوزه نفسانی است، یعنی اونچه که در درون انسان ها میگذره، احوالات درونی اونها. در این سه حوزه میتوان درباره توحید و شرک سخن گفت. در برنامه گذشته اجالتا سخن در باب توحید در امر پرستش بود و به اندازه کافی در حوصله وقتی که داشتیم و بضاعت علمی اندک خودم توضیحاتی در این زمینه دادم. اجازه بدید در این برنامه سخن رو بکشاییم در باره توحید در حوزه اجتماعی. در این حوزه فوق العاده مهم، یعنی حوزه اجتماعی، توحید چه معنایی داره؟ در یک اجتماعی، در یک کامیونیتی که توحید برقرار هست، اون اجتماع یک اجتماع خداپسند خواهد بود، یک اجتماع پیشرو و متحول خواهد بود. اما در این چنین حوزه اجتماعی که توحید برقرار هست، توحید چه معنایی افاده میکنه؟ اجالتا توحید در حوزه اجتماعی یعنی نفی سلطه‌گری انسانی بر انسانهای دیگر را کردن، نفی اربابی انسانی بر انسانهای دیگر. ولذا در این حوزه اجتماعی انسان موحد کسی هست که آزاد هست، انسان آزاده‌ای هست، انسانی است که نه زیر بار اربابی مادون خداوند میره و نه خودش بر سایر انسانها اربابی میکنه. اجالتاً این صحبتی خواهد بود که در این نوبت با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. اجازه بدید با شرح و بست بیشتری درباره توحید در حوزه اجتماعی سخن رو دنبال کنیم. حوزه اجتماعی یعنی چی؟ یعنی چه که در زبان انگلیسی سوشال دومین نامیده میشه. ببینید، ما انسان‌ها مناسبات گوناگونی با جهان بیرون از خودمون داریم، روابط متنوعی با جهان بیرونی خودمون داریم. این جهان بیرونی هم انسان‌های دیگه هستند و همچنین طبیعت مادی. مناسبات ما و روابط ما با عالم بیرونی هم ابعاد سیاسی داره، هم ابعاد اقتصادی، هم ابعاد فرهنگی و غیره. حالا سخن اینجاست که توحید و همینطور شرک چون باورهای انتزائی و ابسترکتی نیستن که در محدوده ذهن باقی بمانند، هر دوی اینها مناسبات آدمیان با جهان بیرون از خودشون رو تحت تأثیر قرار خواهند داد. هم شرک و هم توحید در حقیقت جهانبینی و جهاننگری هستند، آنگونه که فلاسفه میگویند. جهانبینی یعنی چی؟ یعنی شرک و توحید در حقیقت پنجره هایی هستند به روی عالم بیرونی، پنجره هایی هستند که از خلال اونها ما آدمیان امور عالم بیرونی رو میفهمیم و تفسیر میکنیم. و از همین رو باید گفت که توحید و شرک بازتاب ویژه خودشون رو در رفتار آدمی خواهند داشت. خلق و خوی آدمی، منش او، شخصیت او رو تحت تأثیر قرار خواهند داد. کلیه مناسبات انسان با جهان بیرون از خودش رو تحت تأثیر قرار خواهند داد. لذا اینجا باید تأکید کنم که توحید و شرک پیامدهای عملی مهمی برای زندگی روزمره ما آدمیان خواهند داشت. اما در حوزه اجتماعی هم شرک و توحید اشکال متنوعی دارن، صورتهای مختلفی به خودشون میگیرن، هم یک معنای ظاهری دارند، هم یک معنای باطنی. توحید و شرک در حوزه اجتماعی هم یک اشکال ساده و پیش پا افتاده ای دارند و همینطور اشکال بسیار پیچیده ای. با عنایت خداوند در این برنامه و برنامه آینده چند تا از مهمترین اشکالی که توحید و همینطور شرک در حوزه اجتماعی به خودشون میگیرن رو مطرح خواهم کرد. در این برنامه اجازه بدید که صحبت رو محدود کنیم به یک شکل مشخصی که توحید و شرک در حوزه اجتماعی به خودشون میگیرن. اون شکل چی هست؟ ببینید، یکی از اشکالی که شرک در حوزه اجتماعی به خودش میگیره این هست که یک کسی، انسانی، یک فردی خودش رو متولی اموری بداند که انحصاراً به خداوند راجع هست. وقتی که انسان دست طمع باز میکنه بر اموری که انحصاراً از آن خداوند هست، خودش رو در حقیقت شریک ناخوانده خداوند در اون امور میکنه. حالا سوال اینجاست، هدف از این متولیگری چی هست؟ به چه منظوری برخی آدمیان دست طمع می گشایند در آنچه که انحصاراً به خداوند راجع هست؟ پاسخش سلطه‌گری هست. برخی آدمیان پا را از گلیم خودشون درازتر می کنند، خودشون رو وارد عرصه هایی می کنند که انحصاراً به خداوند راجع هست، برای این که طمع دارن بر سایر آدمیان اربابی کنن، بر گرده اونها سوار بشن، از اونها سواری بگیرن. لذا این متولیگری برای سلطه‌گری بر سایر انسان هاست. از قضا قرآن کریم یک فهرستی به دست میده از اموری، از امتیازاتی که انحصاراً به خداوند راجع هستند. و اگر کسی تمنای مشارکت با خداوند در اون امور، در اون امتیازات رو داشته باشه، اون فرد مشرک است. اجازه بدید فهرستوار و به اختصار اون اموری و امتیازاتی که انحصاراً از آن خداوند هستند و اگر کسی بخواهد در اونها با خداوند مشارکت و مباشرت بکنه مشرک هست رو اینجا مطرح کنم. توضیحات مختصری هم خواهم داد برای مستند کردن بیشتر صحبت‌های خودم، اشاره خواهم کرد به آیاتی از قرآن کریم. اولین امری و ویژگی که انحصاراً از آن خداوند هست و او شریکی نداره، امر آفرینش و خلق هست. خلق و آفرینش امری است که انحصاراً از آن خداوند هست، همونطور که در سوره مبارکه اعراف آیات 191 و 192 آمده. می‌فرماید: ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. چرا موجوداتی را که چیزی نمی آفرینند و خود آفریده می شوند همسان خداوند قرار می دهید، در حالی که آن موجودات نه توان یاری آنها را داشته و نه می توانند مشکل خودشان را حل کنند. آیه به صراحت می فرماید که از منظر توحیدی هیچگاه نباید مخلوق رو همسط و همتراز خالق قلمداد کرد. در این عالم یک خالق یکتا و یگانه وجود داره که کل موجودات، کل ممکنات رو او خلق کرده، انسانها رو او خلق کرده و به اذن خودش به انسانها ویژگی‌ها و اوصافی هم داده، من جمله وصف آفرینندگی و خلاقیت، یعنی همون چیزی که در زبان انگلیسی creativity نامیده میشه. انسان‌ها قدرت خلاقیت دارند، استعداد آفرینندگی دارند، اما به واسطه خداوند، به اذن خداوند. انسان موحد کسی است که آفرینندگی و خلاقیت خودش رو از ناحیه خودش نمیدونه، بلکه اعطایی و موهبت الهی میدونه و چون چنین دیدگاهی رو داره هیچگاه پار از گلیم خودش دراستر نمی کنه، هیچگاه سرکشی نمی کنه، اسیان نمی کنه. اما برعکس، انسان مشرک کسی هست که آفرینندگی و خلاقیت خودش رو مستقل از منشأ و منبعش، یعنی خداوند، قلمداد می کنه، قائم به خودش خود رو آفریننده و خلاق میدانه و از همین رو شدیداً این چنین انسان مشرکی مستعد سرکشی و طغیان هست. فکر میکنم در عصر حاضر از بین همه حوزه های علمی شاید علم ژنتیک و عالمان ژنتیک بیشتر از همه در معرض این خطر باشند که به واسطه قدرت زیادی که در این علم ژنتیک نهفته هست، صاحبان اون علم بلکه برای خلاقیت و آفرینندگی خودشون در این زمینه احساس استقنا بکنن، احساس استقلال از منشأ اصلی یعنی خداوند بکنن و به ورطه شرک بیفتن. لذا عالمان این علم شریف باید حقیقتاً به موضع شکننده و خطیر خودشون واقف باشند. اجالتاً در امر خلق و آفرینش انحصاراً این امر به خداوند راجع هست و در اون شریکی نداره. همینطور در امر مالکیت و فرمان روایی انحصاراً این حوزه و این امر از آن خداوند هست، همونطور که در سوره مبارکه مائده آیه 120 آمده: لله ملك السماوات والارض وما فيهن، آسمان ها و زمین و هر چه در آن است ملک خداوند است. این نکته بسیار عمیقی است. اگر ما به باطن اون توجه کنیم و پیامدهای عملی اون رو هم بهش عنایت کنیم، هر چه در این آسمان ها و زمین هست از آن خداوند هست. یعنی ما آدمیان فی الجمله در ملک او زندگی می کنیم. همینطور در سوره مبارکه آل عمران آیه 26 با شرح و بسط بیشتری همین معنا آمده: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. بگو بار خدایا مالک ملک تویی، هر کرا بخواهی فرمان روایی بخشی و از هر که بخواهی باستانی. هر چه در این آسمان ها و زمین هست ملک اوست. فرمان روایی به طور مطلق از آن خداوند هست. مالکیت به طور مطلق از آن خداوند هست. حتی جان هر موجودی من جمله انسان از آن خداوند هست. انسان در این نگاه توحیدی حتی مالک جان خودش هم نیست. دقیقا به خاطر همینم هست که در اسلام خودکشی یک فعل حرام هست، چون انسان اون کسی که میخواهد جان خودش رو بگیره داره وارد حوزه‌ای میشه و عرصه‌ای میشه که مالکیت از آن خود او نیست. همینطور باز در پرانتز عرض کنم اینکه فی المثل در شریعت محمود محمدی یکی از احکام این هست که در هنگام ذبح کردن حیوان باید نام خداوند رو بر اون خوند، از این حیث هست که جان اون موجود از آن خداوند هست. فقط با اذن او و با اجازه خداوند میشه جان رو از اون موجود گرفت. جان حقیقتا چیز ارزشمندی هست و از آن ما موجودات نیست، از آن خداوند هست. به هر حال در امر مالکیت و فرمانروایی اگر کسی احساس استقلال از خداوند بکنه، مالک حقیقی، فرمانروای حقیقی یعنی خداوند رو نبینه، نشناسه و لحاظ نکنه، این چنین فردی مشرک هست. و یا حتی اگر از آنچه که خداوند مالک اوست و به طور مشروط اجازه استفاده از اون رو به ما آدمیان داده، ما سوء استفاده بکنیم، مشرک هستیم. سوء استفاده یعنی چی؟ یعنی اگر از اون چیز غیر از موردی که خداوند اجازت فرموده، غیر از موردی که خداوند اون رو مشروع دانسته از اون استفاده کنیم، این کار هم در حقیقت مصداقی از شرک محسوب میشه. انسان حقیقتاً اگر در امری مالکیتی داره، باید گفت این مالکیت از قسم مجاز بیشتر نیست. مالک حقیقی انسان بر هیچ چیزی نیست. بهتره ما آدمیان وقتی که میخواهیم بر چیزی نام تملک بگذاریم، بگیم که اون چیز رو ما رهن کردیم، اجاره کردیم از خداوند، در حالی که مالک حقیقی در همه این چیزهایی که ما آدمیان باش سر کار داریم خداوند هست ولا غیر. چون انسان فقط به شکل مجازی یا به شکل نسبی میتواند ادعای تملک بر چیزی رو بکنه، در هر لحظه میتواند اون رو از دست بده. یعنی تملک ظاهری انسان بر امور بیرونی زوال پذیر هست. مالکیت بر مستقلات، خانه و ملک، سلطنت، حکومت، ثروت، همه اینها حقیقتاً دست به دست در بین آدمیان میگرده. گاهی فرد الف مالک اونهاست به طور ظاهری، و در لحظه دیگری فرد دیگری. اینا دست به دست میگرده، زوال پذیر هستن. همه اینها در نهایت در دستان خداوند قرار دارن، از دست او هیچگاه بیرون نمیرن. ما آدمیان هرچه که میکاریم، هر چیزی که تولید میکنیم، هر چیزی که در این طبیعت مادی اختراع میکنیم، فی الجمله همگی در ملک اوست، در ملک و سرزمین خودمون نیست، همگی تعلق به خداوند داره. انسان موحد کسی است که در هر لحظه ای خداوند رو به عنوان مالک حقیقی همه چیز میشناسه، میدانه و لحاظ میکنه. به خاطر همین هم هست که چون توهم مالکیت نداره، توهم فرمانروایی بر عالم بیرونی نداره، هیچگاه طغیان و سرکشی نمیکنه، هیچگاه تمنای سوار شد با استفاده از اون تملک، هیچگاه خواستار سوار شدن بر گرده دیگران نیست، هیچگاه پار از گلیم خودش انسان موحد درازتر نمی کنه. از این روز که چون خداوند رو مالک الملک، مالک حقیقی این عالم، فرمانروای حقیقی این عالم می دانه، هیچگاه بر سایر آدمیان و حتی بر طبیعت تسلط بلهوسانه و دلبخواه پیدا نخواهد کرد. خودش رو همواره زیر مجموعه مالکیت خداوند میدانه. اجالتاً این دومین امری است که بنابر منطق توحیدی انحصاراً از آن خداوند هست، یعنی مالکیت و فرمانروایی مطلق در هستی. و اما سومین امری که انحصاراً از آن خداوند هست، رزق و روزی است. رزق و روزی همه موجودات من جمله انسان انحصاراً از آن خداوند هست، همونطور که در سوره مبارکه رعد آیه 26 آمده: الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و فرحوا بالحیات الدنیا. خداوند است که روزی را بر هر که بخواهد فراخی بخشد و یا محدود گرداند. رزق و روزی انحصاراً از آن خداوند است و اصلا یکی از صورتها، یکی از تجلیات متنوعی که خداوند در این عالم داره، صورت رزاق هست. خداوند در این عالم به اشکال مختلفی خودش رو ظاهر کرده. یکی از نحوه های تجلی و ظهور خداوند در این عالم صورت رزاقیت هست، صورت روزی دهندگی است. به خاطر همینم هست که یکی از نامهای زیبای خداوند، یکی از اسماء الحسنا، الرزاق هست، همونطور که در سوره مبارکه زاریات آیه 58 آمده: ان الله هو الرزاق. بدون هیچ تردیدی رزاق و روزی دهنده خداوند هست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. همانا که خداوند است روزی دهنده نیرومند و برقرار. او روزی دهنده هست، نیرومند، قدرتش هیچ وقت رو به زوال نمیره، یک روزی دهنده برقرار و همیشگی و جاودان هم هست. اینطور نیست که گاهی اوقات انبان پر داشته باشه، به بندگانش ببخشه و در وقت دیگری انبان تهی باشه و در اون دکان متاع برای عرضه بر مخلوقات نداشته باشه. دکان الهی همواره پر از حلواست، برای اینکه موجودات بروند و کام خودشون رو شیرین کنند. این دکان زوال پذیر نیست. هیچگاه شما به این دکان الهی نمیرید و دست خالی برگردید. این معنای رزاقیت خداوند هست. لذا کارفرمایان، صاحبان مشاغل، رؤسای ادارات در بهترین شکلش جز وسیله‌ای و واسطه‌ای نیستند. اونها فقط محمل‌هایی هستند برای حمل روزی مقدر خداوند بر بندگان. این بالاترین شأنی است که برای صاحبان سرمایه و مشاغل و کار میتوان قائل بود. انسان موحد کسی است که هیچ کسی مادون خداوند رو رزاق نمیدانه. رزاق رو انحصاراً خداوند میدانه. حالا انسان موحد اگر صاحب سرمایه باشه، اگر در اداره رئیس باشه، کارفرما باشه، هیچگاه توهم این رو نداره که زیر دستان او متکی به او هستند برای رزق و روزیشون. همچنین توهمی انسان موحد نداره. از همین رو وقتی که کاری برای دیگران انجام میده، شغلی، فرصتی رو برای اشتغال برای اونها فراهم میکنه، هیچگاه بر اونها منت نمیگذاره. هیچگاه سوء استفاده از بندگان خداوند که زیر دست او هستند نمی کنه. هیچگاه با بندگان خدا بدرفتاری نمی کنه. انسان موحد در حوزه معیشت و اقتصاد هیچگاه توهم اربابی بر بندگان خداوند نداره. و اما اگر انسان موحد در یک مؤسسه تجارتخانه شاغل باشه، هیچگاه در مقابل انسان مافوق خودش به لحاظ سمت کرنش نمی کنه. برای اینکه سود بیشتری داشته باشه، برای اینکه پاداشی به دست بیاره، هیچگاه کرنش نمی کنه. اگر کرد مشرک هست. لذا اون کسانی که خدایی نکرده تملق می گویند، چاپلوسی می گویند برای اینکه سود بیشتری پیدا کنند، برای اینکه معیشت پر رونق‌تری داشته باشند، اینها باید بدانند که در وادی شرک دارن عمر سپری میکنند. رزاق انحصاراً فقط خداوند هست. حالا انسان موحد چون توهم رزاقیت نداره، اگر صاحب مالی، سرمایه‌ای و ثروتی باشه، هیچگاه با استفاده از اون خلق خدا رو استثمار نمی کنه. بر گرده اونها سوار نمیشه که سواری بگیره و اربابی بکنه. لذا توهم سلطه‌گری و تسلط بر خلق خدا رو نداره. و اما امر دیگری که انحصاراً از آن خداوند هست و شریکی خداوند در این حوزه نداره، اون حکم هست. حکم انحصاراً از آن خداوند هست. حکم در لغت از حکمه میاد. حکمه معانی متعددی داره، من جمله اقتدار داشتن، فرمان دادن، حکمت داشتن و همینطور قضاوت کردن. در قرآن کریم واژه حکم فراوان مورد استفاده قرار گرفته و در این کاربرد قرآنی حکم در برخی اوقات به معنای حکمت هست، اما بیشتر به معنای قضاوت و داوری است. وقتی که گفته میشه حکم انحصاراً از آن خداوند هست، در قرآن کریم بیشتر به این معناست که قضاوت و داوری از آن خداوند هست. همونطور که فی المثل در سوره مبارکه انعام آیه 57 آمده، ان الحکم الا لله، حکم انحصارا از آن خداوند است. ان الحکم الا لله یقض الحق و هو خیر الفاصلین. حکم فقط از آن خداوند است که حقیقت را بیان می دارد و او بهترین داوران است. فکر می کنم این آیه به اندازه کافی شفاف و گویا باشه. چرا خداوند انحصاراً حکم از آن اوست؟ به خاطر اینکه حقیقت مطلق، حق مطلق فقط خداوند هست. یقظ الحق اوست که حقیقت رو تاماً و تماماً بیان می داره و هو خیر الفاصلین، از همین رو او بهترین داوران هست و در این کار خداوند شریکی هم نداره. به صراحت این معنا در سوره مبارکه کهف آیه 26 آمده: ولا یشرک فی حکمه احدا، و خداوند هیچ کس را در حکم و فرمان شریک خودش نمی دارد. هیچ انسانی در هر مرتبه ای هم که باشه شریک خداوند در حکم نیست. این که قرآن کریم به صراحت می فرماید حکم فقط از آن خداوند هست، در زندگی اجتماعی ما آدمیان چه معنایی داره؟ چه شکل مشخصی پیدا می کنه؟ خب بالاخره ما آدمیان در زندگی روزمره خودمون قضاوت و داوری می کنیم، حالا یا شکل فردی داره یا اینکه ممکنه اصلا در مسند قضا و قضاوت نشسته باشیم، بر کرسی یک قاضی در دادگاه نشسته باشیم. خب انسان‌ها به هر حال قضاوت و داوری می‌کنند. حالا این رو چگونه می‌شود جمع کرد با اینکه حکم انحصاراً از آن خداوند هست؟ ببینید، وقتی که در قرآن کریم به تکرار و به صراحت گفته میشه که حکم از آن خداوند هست، یعنی اینکه هیچ انسانی حتی در مرتبه پیامبر با معیار و یک ضابطه دل بخواه نمیتونه قضاوت و داوری بکنه. چون به هر حال هرگاه که ما میخوایم قضاوت و داوری بکنیم نیاز به معیار داریم، نیاز به ضابطه داریم. انسان وقتی که در مسند قضا و قضاوت می نشینه نمیتونه دل بخواه قضاوت کنه، نمیتونه با یک معیار خود ساخته قضاوت کنه. خداوند به طور مشروط و به طور محدود به ما انسانها اجازه قضاوت و داوری داده. حالا سوال اینجاست، به چه شرطی؟ قضاوت و داوری انسان موکول به چه چیزی است؟ مشروط به چه چیزی است؟ در قرآن کریم به صراحت آمده که مشروط به قسط و عدالت است. یعنی هرگاه که ما آدمیان در هر ظرفیتی، در هر سطحی به قضاوت و داوری می نشینیم، باید قضاوت ما بر ضابطه و بر معیار قسط و عدالت باشه. قضاوت باید همواره عادلانه باشه. این خیلی نکته کلیدی و اساسی است که بسیاری اوقات حتی آموزگاران دینی ما مسلمانان هم توجه کافی و وافی بهش نمی کنن. ببینید، وقتی که قرآن کریم به صراحت می فرماید حکم از آن خداوند هست، یعنی خداوند در این کار شریکی نداره من جمله پیامبر. و اگر حتی پیامبر شریک خداوند در حکم نیست، طبیعتاً هیچ حاکم سیاسی، هیچ قدرت سیاسی هم در امر حکم با خداوند شریک نیست. یعنی امر حکم، امر قضاوت و داوری در دست قدرت سیاسی هم نیست. لذا در حکومت هر وقت که مسئله امر قضا قوه قضاییه مطرح میشه، قضاوت و داوری باید ترجمان عدل باشه، باید ترجمان حق باشه. احکامی که در قوه قضاییه صادر میشه باید عادلانه باشه. اصلا قوه قضاییه بنیاد شدن بنابر منطق توحیدی برای اینکه حق رو به صاحبش بدن. حالا اون صاحب هر کسی که میخواد باشه. لذا در امر قضا قاضی هیچگاه نباید به منافع و مطامع نگاه کنه، باید فقط به عدالت و قسط نگاه کنه. متاسفانه باید گفت که در تاریخ بلند ما مسلمانان کمتر به لوازم عملی و پیامدهای ان الحکم لله توجه شده، هم در جامعه شیعیان و هم در جامعه اهل سنت. غالبا حکومت‌هایی که به نام اسلام تشکیل شدن ضابطه‌ای غیر از قسط و عدالت مبنای دستگاه قضا بوده، مبنای قوه قضاییه بوده، یعنی یک ضوابط خودساخته برای قضاوت و داوری در امر قضا بوده. فی المثل حفظ موقعیت حاکمان، یعنی در این حکومت ها متاسفانه غالبا قاضی باید با این ضابطه حکم کنه، یعنی حفظ حکومت، به خصوص وقتی که یک طرف دعوا حاکمان باشند. اون کسانی که با تاریخ سیاسی اسلام آشنایی دارند لاجرم این عبارت رو زیاد بهش برخوردن که حفظ حکومت از اوجب واجبات هست. هم در جامعه شیعیان و هم در جامعه اهل سنت ما به این تعبیر بر میخوریم که حفظ حکومت از اوجب واجبات هست. به عبارت دیگه اصل راهنما در این نظامات حکومتی همواره همین حفظ حکومت از اوجب واجبات بوده. حالا صحبت اینجاست، در این کانتکستی که اینجا داریم ما صحبت میکنیم، یعنی درباره امر حکم و امر قضا، حفظ حکومت از اوجب واجبات هست چه معنایی رو افاده میکنه، چه معنایی داره؟ ببینید معناش مشخصا این هست که در امر قضاوت و داوری قاضی در احکامی که صادر میکنه همواره باید اولویت رو به حفظ حکومت و حفظ موقعیت حاکمان بده. همواره در احکامی که صادر میکنه باید مصالح حکومت رو مراعات کنه و نه لزوماً قسط و عدالت رو. اگر میخواهد حکمی رو صادر کنه باید اون حکم به گونه ای باشه که موقعیت حاکمان رو تضعیف نکنه. چون حفظ حکومت واجب ترین واجب هست، واجبات دیگه زیر مجموعش قرار میگیرن، یعنی به نام این واجب ترین واجب قاضی میتواند چشم بپوشه حتی بر یک واجب شرعی دیگه، یعنی قسط و عدالت. لذا هرگاه که گفته شد حفظ حکومت از اوجب واجبات هست، در امر حکم قضاوت و داوری معنای مشخصش این هست که قاضی میتواند چشم بپوشه بر قسط و بر عدالت، در حالی که باید گفت به تصریح قرآن کریم انسان موحد هیچگاه به طور دل بخواه قضاوت و داوری نمی کنه. هیچگاه در قضاوت و داوری از هوای نفس خودش تبعیت نمی کنه. وقتی که می خواهد حکمی رو صادر کنه، منافع و مطامع فردی و یا حتی حکومتی رو لحاظ نمی کنه. تنها چیزی رو که لحاظ می کنه عدالت و قسط هست. این آیه شریفه در سوره مبارکه صاد، یعنی آیه 26، فرمان خداوند هست به پیامبر خودش حضرت داوود علیه السلام، که فکر میکنم به اندازه کافی گویا و شفاف باشه. خداوند خطاب به حضرت داوود فرمود: فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى، میان مردم به حق داوری کن و پیرو و هوای نفس نباش. نتیجه‌ای که میخوام از این صحبت ها بگیرم این هست که بر وفق عدالت داوری نکردن، بر وفق عدالت حکم صادر نکردن یکی از مصادیق شرک است. انسانی که ظالم هست، انسان مشرک هست، هرچند که نماز فراوان بگذارد، هرچند که سفر حج زیاد بره، هرچند که امور ظاهری شرعی رو زیاد انجام بده، چون ظالم هست او انسان مشرکی هست. و اما امر دیگری که انحصاراً از آن خداوند هست، حق انحصاراً از آن خداوند هست، همونطور که در سوره مبارکه قصص آیه 75 آمده: فعلموا ان الحق لله، حق فقط از آن خداوند هست. و باز در سوره مبارکه بقره آیه 147 همین معنا آمده: الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق فقط از جانب خداوند است پس تو از شکاکان مباش. نه اینکه حق با خداوند باشه، بلکه حق از خداوند هست. یعنی فقط تنها در این عالم یک کس هست که این حق هست، مساوی حق هست و لا غیر، و اون خداوند هست. حق مستقل از خداوند نیست، بلکه خود اوست و در این امر خداوند هیچ شریکی هم نداره. هیچ کس من جمله پیامبر اکرم این حق نیست، چون همه ابناء بشر من جمله پیامبران ممکن الخطا هستند، و چون ممکن الخطا هستند این حق هم نیستند. اینجا اجازه بدید یک سخنی رو نقل کنم از قول پیامبر اکرم درباره امیرالمؤمنین علی. این سخن فراوان بر منابر در اجتماعات شیعیان بیان میشه که شدیداً مستعد بدفهمی هست، و ای بسا که در بسیاری اوقات از این سخن استفاده های ناسواب و نتیجه گیری های نادرستی هم میشه. ربط وثیقی داره به صحبتی که الان اینجا مطرح هست، یعنی اینکه حق انحصاراً از آن خداوند هست. پیامبر فرمود: علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث و مادار، حق با علی است و علی با حق است، هر جا که حق می رود علی نیز می رود و این دو از یکدیگر جدا شدنی نیستند. ببینید اینجا پیامبر اکرم توصیفی رو برای علی علیه السلام داره مطرح می کنه، و اون توصیف چی هست؟ وصف علی بودن با حق هست. علی همواره حق رو همراهی می کنه، اما در این حال حق مستقل از اوست، حق صادر شده از او نیست. یعنی اینطور نیست که یک کسی بتواند به علی نگاه کنه و حق رو ببینه. این نکته بسیار کلیدی است که غالبا در اجتماعات شیعی بهش توجه کافی نمیشه. اصلا این سخن صریح امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ جمل به یکی از اصحاب خودش هست که فرمود مرد را به حق بشناس و نه حق را به مرد. یعنی هیچ کسی در این عالم من جمله شخص امیرالمؤمنین علی علیه السلام میزان حق نیست. علی علیه السلام، پیامبر اکرم، همه موحدین و صالحین جهد میکنن که نیات خودشون، پندار و گفتار و رفتار خودشون رو با حق موزون کنن، با حق هماهنگ کنن. اما حق از اون بزرگواران صادر نمیشه، حق انحصارا از خداوند صادر میشه. حالا میخوام اینجا اینو عرض کنم که یکی از مصادیق شرک این هست که کسی، انسانی، فردی خودش رو عین حق قلمداد کنه، خودش رو ترازوی حق و معیار حق قلمداد کنه و دچار این توهم باشه که اگر کسی از او دور هست از حق دور هست و اگر کسی به او نزدیک هست به حق نزدیک هست. هرگاه کسی چنین توهمی داشت او یک فرد مشرک هست و متاسفانه باید گفت که این همون کاری است که در استبدادهای دینی همواره حاکمان می کنند. یعنی حاکمان دینی در این نوع استبدادها خودشون رو عین حق می پندارن، خودشون رو میزان حق می پندارن. حالا هرگاه یک انسانی در هر مقام و مرتبه‌ای که باشه خودش رو منبع و منشأ حق دانست، مساوی با حق دانست، این فرد یک انسان مشرک هست. یعنی دست طمع اندر الوهیت زده به قول مولانا، یعنی پای خودش رو از گلیمش درازتر کرده، پا رو در عرصه‌ای گذاشته که انحصاراً از آن خداوند هست. و همینطور امر هدایت انحصاراً از آن خداوند هست و او شریکی در این حوزه نداره. آیات فراوانی در قرآن کریم هست که همین معنا رو افاده میکنه که هدایت انحصاراً از آن خداوند هست. آموزگاران دینی، مصلحان دینی و حتی پیامبران در عرصه هدایت یک وسیله بیشتر نیستند، محملی بیشتر نیستند که هدایت الهی رو بر مرکب خودشون حمل میکنند تا به مردم برسونن. فکر میکنم این آیه شریفه در قرآن کریم به اندازه کافی گویا باشه. این آیه خطاب مستقیمش به پیامبر اکرم هست. سوره مبارکه قصص آیه 56. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. پیامبر، این طور نیست که تو هر کس را بخواهی هدایت کنی، بلکه خداوند است که هر کس را بخواهد هدایت می کند و او به هدایت یافتگان آگاه تر است. به عبارت دیگه پیامبر فقط مأمور ابلاغ پیام هست، اما هدایت از آن خداوند هست و در این کار خداوند هیچ شریکی هم نداره. اگر کسانی بخواهند هدایت مردم رو وظیفه خودشون قلمداد کنن، مسئولیت خودشون قلمداد کنن، گویی که اگر اونها نباشن امر هدایت مردم معطل میمانه، این گونه افراد مشرکن، یعنی اونها وارد حوزه شرک شدن. این که قرآن کریم اصرار می‌ورزه که انحصاراً هدایت از آن خداوند هست و نه حتی پیامبر، برای این هست که افرادی پیدا نشن و خودشون رو قیم هدایت مردم قلمداد کنن، کسانی پیدا نشن و خودشون رو قیم ایمان مردم بدانن، چرا که هدایت و هدایتگری یک سمت رسمی نیست، یک مقام رسمی نیست که کسانی خودشون رو به اون مقام منصوب کنن و بعد خودشون رو حافظان هدایت مردم، حافظان دین، متولیان دین و ایمان مردم بدانن. و متاسفانه باید گفت که تاریخاً این گونه قیم معابی در امر هدایت راه رو باز کرده برای سلطه برخی روحانیون بر مردم. قرآن کریم چون یک کتاب توحیدی است، اسلام چون یک آیین توحیدی است، به جد با این گونه قیم معابی در امر هدایت و هدایتگری مخالف است. چون وقت تنگ هست اجازه بدید که جمع‌بندی کنم از صحبتهایی که تا الان کردم. ببینید، ماحصل سخن این هست که در قرآن کریم یک اموری انحصاراً به خداوند ارجاع داده شده، مثل هدایت، حکم، حق، رزق و روزی. اینها همشون به نحوی به حوزه اجتماعی مربوطن. بنابر منطق توحیدی در هیچ کدام از این امور نباید برای خداوند شریکی قائل شد. سوال اینجاست، چرا قرآن کریم اینقدر اصرار می‌ورزه بر این که در این امور خداوند شریکی نداره؟ چرا هیچ انسانی نباید پا رو در این امور دراز کنه؟ به واسطه این که این امور زمینه‌ای رو فراهم می‌کنند برای سلطه‌گری انسانی بر انسان‌های دیگه، زمینه رو فراهم می‌کنند برای سلطه‌گری یک گروهی بر گروه دیگه. فی‌المثل وقتی که کسی قائل شد به این که هدایت مردم به دست اوست، او خودش رو قیم هدایت مردم میپنداره و بعداً این انتظار رو داره که مردم به او اقتدا کنن. و حالا اگر مردم به او اقتدا نکردن و اون فرد ضعیف و نفس بود، دست خودش رو باز میدانه برای اینکه اون مردم رو ملحد و کافر و مرتد بنامه و بعد احکامی صادر کنه در معدوم کردن اونها. حقیقتا تاریخ بشر چقدر این چنین لکه های ننگی رو به خودش داشته. اصلا دادگاه تفتیش عقاید یا اینکویزیشن در قرون وسطای مسیحی مگر به واسطه غیر از این بود که روحانیون مسیحی خودشون رو قیم ایمان مردم، قیم هدایت مردم میپنداشتن؟ میخوام حالا این عرض کنم که تا کسی این توهم رو نداشته باشه که وکیل و وصی خداوند در امر هدایت هست، هیچگاه تفتیش نمیکنه عقاید دیگران رو، و اگر عقاید دیگران با عقاید خودش همخوانی نداشت، اونها رو مرتد و کافر نمی نامه تا بعداً حکم به معدوم بودن اونها صادر کنه. شرک در حوزه اجتماعی بسیار خطرناک هست. شرک ایدئولوژی سلطه‌گری هست. به بیان فلسفی تر اگه بخوام عرض کنم، بازتاب اجتماعی و سیاسی شرک سلطه هست. تمرکز قدرت در دست یک اقلیتی هست برای سواری گرفتن از دیگران، و به تبع این سواری گرفتن هست که تضادهای اجتماعی هم پیش میان. لذا قرآن کریم بین شرک و سلطه‌گری یک رابطه تنگاتنگ میبینه، و دقیقاً به خاطر جلوگیری از سلطه‌گری انسانی بر انسانهای دیگه هست که قرآن کریم به صراحت میفرماید انسان در اون امور فوق و ذکر شریک خداوند نمیتونه باشه. شرک ایدئولوژی سلطه‌گری است. توحید متضاد شرک هست. شرک ایدئولوژی سلطه‌گری است. توحید برعکس مرام آزادی و آزادی خواهی است. قرآن کریم بین توحید و آزادی هم یک رابطه تنگاتنگ میبینه. همونطور که در سوره مبارکه جن آیه 15 آمده، فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، آن کس که اسلام آورد یعنی موحد شد رشد کنان آزاد می شود. امکان نداره کسی سر بر آستان خدایان کوچک و بزرگ زمینی بگذاره و هنوز آزاد باشه. اگه بخوام فلسفی تر این مطلب رو بیان کنم، توحید روشی است برای آزاد شدن انسان از زندان بزرگ خدایان زمینی. در روی زمین همواره خدایانی هستند، اربابانی هستند که از بندگان خداوند عبودیت طلب می‌کنند. این خدایان گاهی اشکال انسانی به خودشون می‌گیرند، در شکل یک مستبد و دیکتاتور. گاهی شکل مادی به خودشون می‌گیرن، مثل وقتی که انباشت ثروت و مال و منال خدای کسی میشه. گاهی هم اشکال ذهنی به خودشون می‌گیرن، مثل وقتی که تکنولوژی و یا علمگرایی خدای انسان میشه. همه اینها شرکند و توحید در حقیقت روش آزاد شدن انسان از همه این هاست. وقت این برنامه به پایان رسیده و ناچاراً باید سخن رو درباره توحید در حوزه اجتماعی همینجا به پایان ببریم. انشاءالله در برنامه آینده با هم دو سه شکل دیگری از شرک و توحید در حوزه اجتماعی رو بررسی خواهیم کرد. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.